بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 380، مورخ 11/11/88.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. شرط نتیجه آن است که استقرار به عهده و ذمه حصولشه. شرط فعل آن است که انجام او را تعهد میکنه. اینه مثلا میگوید که به ذمه هست، نه تشخص به چه معنا، یک جا استقرار بر ذمه هست یک جا نه، این رو توضیح میدیم در ذیل اون مطلب دوم که از اون سه مطلب بود توضیح بیشتر میدیم، خیلی اینجا به مطالب الان چیز نمیشه، یعنی نه به اشکالات نه به، ولی بله حالا اونو در جاش توضیح میدیم، اگر ببینیم احتیاجی ضمنی این بحثم بود اشاره میکنیم، ولی بالاخره شرط فعل این است که به عنوان یک حکم تکلیفی او رو تعهد میکنه انجام بده، اما شرط نتیجه نه به عهده و ذمه‌اش هست. یک فرق فارق هم بینشون هست و اون فرق فارق اینه که اگر شرط فعل باشه طرف فوت کرد قبل از استیفاش، بر ورثه لازم نیست او رو اتیان کنن، یا حکم تکلیفی بوده ساقط شده، قضا هم به امر جدید، قضا نداره، تدارکش لازم نیست، اما اگه شرط نتیجه باشه به ذمه طرف آمده است، استقرار بر ذمه پیدا کرده است، تدارکش بر ورثه هم لازم است. یکی از تفاوت‌های شرط نتیجه و شرط فعل میشه.
شرط فعل شرطی که
بله نداره شرط فعل به هیچ وجه، اما شرط نتیجه چرا؟ شرط نتیجه اولا و به ذات حکم وضعیه، در حقیقت یه حکم وضعی رو بر خودش قرار میده، اعتبار میکنه، بعد ثانیا و بالعرض حکم تکلیفی هم داره که وجوب ادا باشه. مثلا وقتی میگوید این منزل رو به شما فروختم به شرطی که این کتاب شما ملک من باشه، او گفت قبل تو کتاب میشه ملک من، خب وجوب دفع هم داره به دنبالش، هر حکم وضعی بالاخره ممکنه به دنبالش حکم تکلیفی داشته باشه، واجب اون کتاب رو به من دفع کنه، به من بده، اگه نداد من با قاضی میتونم شکایت کنم کتاب رو از او بگیرد مثلا. اما شرط فعل اینه ملک تو که به شرطی که این کتاب رو به من تملیک کنی، پس هنوز ملک من نشده، لذا اگر اون مرد قبل از گفتن ملک تو در شرط فعل کتاب ملک من نیست، اما اگر گفت به تو که داره به شرطی این که کتاب ملک شما باشد، بعدم قبل تو انجام شد طرف مرد کتاب ملک منه، میرم از ورثش میگیرم کتابه، اما اگر گفت به شرط ان تو ملکنی، گفت قبل تو از دنیا رفت ملک تو، نگفت کتاب ملک من نشده، البته خیار فست در اون عقد باز دارم بالاخره چون کتاب ملک من نشده، اما کتاب ملکم نشده. این فرق بین شرط فعل و نتیجه، حالا باز میرسیم در جای خودش بیشتر عرض میکنم. مانع چهارم که کلمات جمعی از محققین از جمله صاحب جواهر و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی بود، ضمن چهار نکته توضیح داده شد. نکته خامسی در کلام مدرسه نجف است که این نکته رو هم ذکر کنیم چون دیدم برخی از تلامذه ایشون خیلی روی این نکته تأکید کردن که مثلا خیلی تعیین کننده دانستن بحث رو، بذار اینم بگیم بعد در جواب هم دیگه جواب از این نکتم روشن میشه. اون نکته پنجم یک تنظیر است که در کلام مدرسه نجف مطرح شده تحت عنوان والذی یرشدک الی ما ذکرنا. توضیح اون تنظیر این است که مدرسه نجف ادعا کردند زمان از امور جعلیه شرعیه و ربطی به مکلف نداره. یه شاهد برای این معنا ذکر میکنه، اون تنظیر و شاهد این است. میفرمایند اگر در عقد انسان شرط زمان قرار بدهد نسبت به غیر از متعلق این عقد، مثلا زید مالک دو تا منزل داره، یک منزل رو به عمر اجاره میده، میگه آجر تو که هازد دار به شرط این که ضامن باشی آن خانه دیگر را اگر تلف شد. آیا احدی از فقها بلکه متفقهه صحت این شرط رو تأیید میکنه؟ مدرسه نجف میفرماین احدی از فقها بلکه متفقهه حکم نمی کند، فتوا نمی دهد که این شرط صحیح است و این آقا ضامنه اگه اون منزل دیگه تلف شد غرامتش رو بده. چرا اینجا این شرط رو باطل می دانند؟ جهتش این است که میگن زمان حکم شرعی و اعتبار شرعی و اسباب معینه داره، شرط یکی از اسباب زمان نیست. اگر شرط سبب زمان باشه فرقی نمی کنه، چه شرط کند زمان این خانه را یا آن خانه را، اگه شرط زمان می آورد و متعلقش هر چی باشه، پس از این که می بینیم شرط زمان مشه آخر غیر از متعلق عقد درست نیست، معلوم میشه زمان با شرط قابل تحقق نیست. اینم خنزیر مدرسه نجف و نکته پنجمی که در کلام ایشون بود و لازم بود تدارک بشه. دقت بفرمایید، به نظر ما سه اشکال عمده در کلام مدرسه نجف و صاحب جواهر وارد می شود، چون در ذیل اشکال سوم که مطلب مهم و عمده ماست و به نظر ما ریشه این اشکال رو از بین می برد، جواب از یک مانع دیگه هم نهفته هست. اون مانع را هم الان به عنوان مانع پنجم ذکر میکنیم و بعد اشکالات این مانع چهارم و پنجم رو مطرح میکنیم. بفرمایید. نه دیگه، بحث الان این زمان اگه مستند به اینم نباشه با شرط محقق میشه. اصلا شرط برای اینه اگه حتی تلف سماوی شده باشد. الان بحث اینه، خونه شو به غیر اجاره میده، میگه من کاری ندارم، خونه دست شما، هر نقصی به این خانه وارد شد شما ضامنید، چه با تعدی شما باشه نباشه، چه با تفریط باشه نباشه، حتی اگه تلف سماوی باشه. مثل بیمه ای که انجام میده چگونه است؟ میره میگه اگه زلزله آمدی این منزل خراب شد، اگه آتش سوزی ماشین رو خاکستر کرد شما ضامنی. اینجا هم ضمن عقد اجاره عقد بحث اینه، ولا با تعدی و تفرید که قطعا زمانه است. بحث اینه که در اجاره شرط میکنه، میگه منزل رو به شما اجاره دادم، هر خسارتی وارد شد به هر نحوی شما مستعجل ضامنی، ولو تلف سماوی باشه، ولو سائقه بیاد این خانه رو آتش بزنه. نه، اگه شرط اون تنظیر آقای خویی اینه، دقت کنید، میفرماید شما میگید شرط زمان میاره، خب متعلقش کاری نداره. در شرط فعل ببینید متعلق هر چی باشه، شما میگید شرط فعل نافذه، شرط فعل که نافذه شما بگید آقا اجاره دادم منزل را به شما به شرطی که مستأجر خیاطت لباس منو داشته باشه، شرط نافذه، به متعلق کاری نداره. به شرطی که بنایی فلان باغ منو در فلان شهرستان داشته باشی، شرط نافذه. خانه رو اجاره دادم به شما به شرطی که وکیل باشی بروی فلان ماشین منو در فلان جا بفروشی، اگه شرط نافذه متعلقش چه کار؟ ما به متعلقش کاری نداریم. مدرسه نجف تنظیرشون فعل جمله به جاست، اگر حالا اون جوابا به جاش برسیم، اگر اونا الان نگاه نکنیم تنظیریشون در جای خودشه. ایشون میفرمایند شاهد بر این که شرط نمیتونه زمان بیاره این است که اگه در عقد اجاره زمان غیر کردید آیا نافذه یا نه، مرحوم آقای خویی میفرمان هیچ فقیه بلکه متفقیه فتوا به زمان نمیده. مثال زدیم، ایشون مثال به بی میزنن، ما مثال به اجاره زدیم روشن‌تر باشد. آقا دو تا منزل داره، میگه این منزل رو به شما اجاره دادم به شرطی که شما ضامن اون منزل باشی، اگه اون منزل تلف شد اگه از ناحیه طالب باشه به تعدی و تفریطی باشد که اصلا ضامنه، اگه به غیر تعدی باشه منتسب به این نیست دیگه طلب، اگه به غیر تعدی و تفریط باشه منتسب به این نیست در حقیقت دیگه، انتصاب حکمی به این نداره. حالا دقت کنید به اون تنظیرم میرسیم. اگه نظر اونجوریه، اگه فتوا نمیدن چرا، اونشه بعد ذیل بحثا اشاره میکنیم، معلوم میشه اون چراش جای دیگه است، اینجا خلط شده. باز مانع پنجم به طور خلاصه این است که در فقه میخوانیم شرط مخالف با کتاب و سنت باطل است. قائلین به این مانع میگویند روایاتی داریم در باب اجاره که مضمونش این است بدون تعدی و تفریط مستأجر ضامن نیست، پس مقتضای سنت عدم ضمان مستأجر است. شما با شرط میخوای ضمان رو ثابت کنید برای مستأجر، این شرط شرط خلاف کتاب و سنت است، شرط مخالف با کتاب و سنت است، چون کتاب و سنت میگه مستأجر ضامن نیست. شرط مخالف با کتاب و سنت باطل است. اینم مانع پنجم.
اقتضای اولیه
کار شرط، یعنی بسیار خوبی رو جواب میدن. میشه گفت جواب اصلی همینه که مالا ذیل اون اشکال سوم با آقای خویی متعرض میشیم. آیا اون ادله میگوید اجاره عدم الاختزاز نسبت به زمان یا اختزای عدم داره در حقیقت؟ اونه باشه توضیح میدیم انشاءالله میرسیم. بعد از ذکر این مانع عرض می کنیم سه اشکال بر کلام مدرسه نجف و صاحب جواهر وارد می شه. اشکال اول توضیحش این است که شما دقت کردید مدرسه نجف نکته محوری دلیلشون این بود که امور وضعیه سه قسمه، قسم سوم این بود که اعتبار به دست شارع و ربطی به مکلف نداره، مکلف امر اعتباری که به ید اونیست چطور ملزم بشه به انجامش، ربطی به اون نداره. مثل این که زید خانشو به عمر بفروشن و برای او شرط کنه بگه خانه رو به تو فروختم به شرطی وجوب نماز ظهر رو از من برداری، یا به شرطی که یه نماز بین روز بر من واجب کنی. خب دست مکلف نیست، مکلف چه ارتباطی داره؟ مدرسه نجف فرمودن زمان مثل ارث از امور وضعیه قسم سوم است، هیچ ارتباطی به مکلف نداره، به ید شارع است. چیزی که به ید مکلف نیست ایجاد اون شی چطور خودش ملزم کنه به اون شی؟ لذا شرط زمان باطل. اشکال اولین است که به چه دلیل شما ادعا کردید که زمان از امور شرعیه قسم سوم است و اعتبارش فقط به ید شارع؟ در باب ارث که شما مثال زدی ما کاملا قبول داریم، زیرا پس از این که فرد از دنیا رفت ما دلیل داریم علاقه و ارتباط او به اموالش با موت قطع میشه. شارع مقدس است که حکم میکنه این اموال ملک فلانی هاست به فلان کیفیت، یک اعتبار شرعی است. لذا انسان نمیتواند برای بعد از موت که ارتباطش با اصل مال قطع میشه ربطی به او نداره، برای کس دیگری این ملکیتی که نداره جعل کن. آفرین، اونم از طرف شارع جعل شده. بسیار خوب، نتیجه این کتاب کنید در همینجا نسبت به سلس مال که شارع این قطع ارتباط رو جعل نکرده است، طرف میتونه براش تعیین تکلیف کنه. پس در باب ارث ما دلیل خاص داریم ارتباط انسان با مال قطع شده، یا بگید با قسمتی از مال، برای اون قسمت شارع تعیین تکلیف کرده. سوال این است آیا اشتغال ذمه انسان به مال غیر و انسان چیزی رو به ذمه بگیرد از اموال غیر، آیا این به ذمه گرفتن انسان مال غیر رو از اون اموری است که هیچ فعل من دخالت نداره جعل شرعی هست که این زمان رو می آورد منحصرن یا نه؟ دقت کنید، در مواردی ما قبول داریم شارع یا عقلا حکم می کنن که مکلف زمان داره و فعلش موجب زمان است. آیا از این که در مواردی عقلا یا شرع حکم به زمان میکنن میتونید استفاده کنید که اسباب زمان انحصار داره در این موارد، مثل اتلاف، مثل ید غاصبانه و امثال ذلک، و دیگه به هیچ طریق دیگری انسان نمیتواند مال غیر رو به ذمه‌اش بگیرد و بگه تدارک مال شما به عهده من. از کدام یک از ادله وجودی زمان شما انحصار استفاده کردید؟ و به عبارت اخرى، من جانب ما میبینیم در قراردادها استقرار مال غیر به عهده انسان در موارد مختلفی با فعل من محقق میشه. زمانهای عقدی من جانب آخر شک داریم آیا استقرار زمان به عهده انسان منحصر بین اسباب خاصه یا منحصر نیست؟ هیچ دلیلی بر انحصار زمان در این اسباب خاصه نداریم. اصل عدم انحصار زمان است به این اسباب خاصه. ابدا، از کجا شارع در صدد بیان اسباب زمان بوده؟ وقتی است که شما ثابت کنید زمان مثل ارثه، یعنی رابطه این شخص با ذمه‌اش قطع است، هیچ نمیتواند مال دیگری رو به ذمه خودش بگیره. این اول کلام، اینو نمیتونید ثابت کنید. یکی یکی بگید. حالا در بعضی موارد امضاییه، لذا ما گفتیم در مواردی عقلا و شارع حکم به زمان میکنن. نه، همه نیست، مواردیم داریم شارع مستقلن بعضی موارد ادله زمان. حالا ببینید، اصلا زمان یا بس مسئولیت مدنی، اون چه در مثلا علمای علم حقوق روز میگن که در این اصطلاح هم خدشه است که ما زمان رو ترجمه کنیم به مسئولیت مدنی که حقوق مدنی و علمای حقوق اینو میگن. اصلا زمان خواص شرایطش، ویژگیهاش، مقدماتش، اسبابش، بحث خب خیلی پردامنه است واقعا که یک بحث باز یکی دو سه ماه میطلبه. اینجور نیست که حالا شما یه مرحله حکم کنید چون مواردی زمان، ادله زمان عند شارع امضاییه، پس بنابراین تأسیسی نیست، پس انحصار فهمیده نمیشه. نه، مواردی داریم ادله زمان انحصار ما، یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده، ممکنه بگیم از ادله استفاده میشود، امضای احکام عقلا نیستش. حالا دقت کنید این بحث ما تموم کنیم، این عرض کنم که اشکال اولو بعد گوش میکنیم حرفای دوستان رو، یکی دو دقیقه دو سه دقیقه دیگه تأمل بکنید تمومش کنیم بعد گوش میکنیم. دقت کنید، پس بنابراین با شک ما اصل عدم انحصار زمان است به این اسباب خاصه، نتیجه میگیریم به سبب دیگری مثل شرط هم استقرار زمان به عهده انسان ثابت است. مستشکل ممکنه اینجور اشکال کنه که ما اصل دیگری رو در مسئله فرض می کنیم و اون اصل این است که پس از حصول اشتراط ما شک داریم. زید گفت آجر تو که داره به شرط این که زامن خانه باشی، شک داریم آیا زمان با شرط حاصل شده یا حاصل نشده. اصل عدم حصول زمان است با این اشتراط، پس بنابراین شرط زمان نیاورد. جواب این است که این اصل اصل مسببی است و با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد. بیان مطلب این که عدم تحقق زمان با وجود اشتراط مسبب از این است که اسباب زمان انحصار داشته باشه در چند سبب خاص. اگر انحصار اسباب زمان بود در اسباب خاصه، پس شرط زمان نمی آورد. اگر انحصار نبود شرط زمان می آورد. خب ما انحصار رو در سبب به حکم اصل سببی منتفی کردی، اصل عدم انحصار اسباب زمان است در این اسباب خاصه. نتیجه این می شود اشتراط زمان رو اثبات می کنه و نوبت به اصل عدم حصول زمان نمیرسه.
جواب دیگه
خب نه، المؤمنون عند شروطهم باید مشرع باشه، او حرف باید بزنید. الان ما به المؤمنون اصلا تمسک نمی کنیم. دقت کنید، ما میخوایم بگیم که آیا اشتراط، آیا زمان سبب خاص داره یا نه. وقتی سبب خاص نداشت پس شرط هم زمان می آورد، تعهد هم زمان می آورد، لازم نیست المؤمنون عند شروطهم باشن. این نکته اینه. حالا اجازه بدید الا ما ذکرنا اشار مرحوم شیخ انصاری در خاتمه مکاسب در بحث شروط این عبارت رو دقت کنید، فلعقوا صحت و اشتراط الغایات التي لم يعلم من الشارع اناتتها به اسباب خاصه. اگه ندانستیم امری از امور، غایتی از غایات عند الشارع منوط به اسباب خاصه است، صحت اشتراط اون غایات است. برای چی صحت اشتراط اون غایات است؟ چون اصل عدم انحصار اسباب در اون اسباب است، نتیجه میگیریم پس به اسباب آخر هم اون غایات حاصل میشه. شک داریم زمان آیا به اسباب خاصه منحصر است یا نه، اصل عدم انحصار است، نتیجه به شرط هم زمان خواهد آورد. حاضا اولا دقت کنید جواب دوم و سومی داریم که مخصوصا اون جواب سوم از کلمات مرحوم آی خویی و صاحب جواهر که کاملا مشکل را حل میکنه و طبق همه مبانی دیگه جایی برای این حرفا باقی نمیگذارد. خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. برای دهه فجر هم میخواستیم نکته ای بگیم که حالا دیگه فرصت نیست، انشاءالله بعد تدارک انشاءالله.